بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه مسائل مستحدث مسائل بازاری را یعنی موسیقی در بازی. موسیقی مهر زاشرسان.
خب الحمدلله موضوع اینا با این تفاصیلی که عرض کردم و این خلاصه ای از یک بحث بسیار مفصل بود که عرض کردم خدمتتون و قسمت های مباحث تفصیلیش را هم دادم که مطالعه بفرمایید. بالاخره خلاصش این شد که غنایی که حرام هست غیر از اون معنای عرفی و لغوی غناه. معنای عرفی و لغوی غنا رو در پایان جناب شیخ انصاری میگه هر چی بگیرید موضوع حرمت از روایات این گونه استفاده میشود که صوتی است و خوانندگی هست که متناسب با مجالس فسق و گناه و این هاست. نه اون کیفیت خوانندگی ها، شیخ از کیفیت دست نمی کشه ها، کیفیت خوانندگی در واقع مورد نظرش نوعی خوانندگی هست، کیفیتی هست که متناسب با مجالس لهو و لعب و منظور از مجالس لهو و لعب فسق و فجوره. این یادتون باشه منظور از لهو و لعب نرید سراغ هر مجلس بیهوده ای که مثلا فایده اغلایی خاصی نداره بگید، نه، منظور از لهو و لعب اون است که وادار به گناه میکنه و منظور از ساده ذکر الله صرف عدم ذکر خدا نیست بلکه عصیان خداست. اینا رو توجه داشته باشید، اینا رو شیخ در جای خودش هم تبیین کرده. اینجاست که بد نیست، یعنی لازمه، نه که بد نیست، باید دید شیخ انصاری و برخی علمای دیگه از کجا رسیدن به این مطلب که موضوع حرمت غنا، موضوع حرمت در بحث غنا یه چیزی غیر از اون معنای لغوی معروف در بین کتاب‌های لغت هست. کجا میشه شنی؟
اینجا هم دوباره شنی میشه دیگه، یعنی مثلا لحوی بودنش هم شنی میشه مثلا بحث اعتراضش.
آفرین آفرین، یعنی حتی اون کیفیتشون کیفیتی باشه، حالا آیا فعلش به فعلیت هم برسه گناهی بشود یا نه اونش مهم نیست. البته اینجا دیگه نباید گفت شنیش، باید چون کیفیت دیگه، کیفیت دیگه فعلیه دیگه، اینجا دیگه مثل گفتیم کیفیت اون نحو خوانندگی که در مجالس فسق و فجور میخونند، اون جاهایی که گوی گناه هم کشیده میشه و از اینا چجور میخونند، این شبیه به اون باشه، این مثل اون باشه، این خوانندگی مثل اون باشه، اونجا دیگه در واقع موجب حرمت اون در واقع غنای لهوی هست که میگن. بحث اینه که از کجا، بحث اینه ها، این بحث رو حالا دوستمونم پرسیدن، از کجا در میاریم که منظور از این اعترابی که میگید اعتراب فعلی هست نشدی. این رو مرحوم شیخ انصاری در همون مکاسب بهش توجه داشته، این رو برده، بد نیست که من شما رو به اونجا توجه بدم. تو برگردیم بعدش به این از صحبت کردن روایات. خب من همزمان تا اینو پیدا کنم اون سوال شما رو شروع کنم به جواب دادم که چه قرائنی در تعریف هم مشهور هست که ما میگیم وقتی صوت مطرب، منظور از مطرب، مطرب فعلی هست نه شعنی. عرض کردیم یکیش این هست که موضوعی که مورد تعریف مشهور هست بنا به شنونده هاش تغییر پذیر نیست، یعنی خود فقهامون هیچ فرقی بین اینکه شنوندهش چه کسانی باشه نذاشتند. همین خودش بزرگترین قرینه است بر اینکه اساسا فعلیت اضراب مورد نظرش نبود و الا باید بین شنونده های قنا فرق میذاشتن، میگفتن شنونده‌ای که فرض کنید به خاطر مریضی یا غیره از این شنیدن قنا حالت طرب بهش دست نمیده برای اون حلاله. یکی نسبت به شنونده ها. نکته دیگه این است که در تقسیماتشون و در تفصیلاتشون علما بین اطراب همیش تفصیلی ندادن، نگفتن اگه یک جای اعتراف صورت نگیرد تحقق نگیرد حکمش چیه. گفتن موسیقی مطرب رو ذکر کردن ولی دوباره نگفتن که اگر جای تحقق نگیرد حکمش چیه، یعنی فرض عدم تحقق اعتراف رو اصلا مطرح نکردن چه برای شنونده چه برای خواننده. نه این اولی کلامه دیگه، باید خب باید اونجا میگفتن موسیقی، یعنی تو مسائلشون هیچ کدوم متعرض این نشدن که اگر یک جایی شد که صوتی مثلا به صورت شعنی اضراب رو داشت ولی صورت نگرفت، نسبت به فردی صورت نگرفت حکمش چیه. چون اگر منظورشون فعلی بود نسبت به جایی که اضراب فعلی هست، فعلی نیست، اگر منظورشون فعلی بود نسبت به جایی که فعلیتی صورت نمیگیره به خاطر موانعی، خب باید اونجا حکم رو نمیدادن دیگه. میبینیم نه تنها تفصیلی ندادن، نسبت به همه موارد گفتن قنا هست، یعنی تمامت در یک کلمه نگاهشون به خود موضوع بوده، اصلا به نه به شنونده ها نه به خواننده ها تفصیلی ندادن از جهت اینکه آیا اعتراض فعلی براشون صورت بگیره یا نگیره. این کی ممکنه که ما این تفصیل رو ندیم؟ فقط در صورت که اعتراب اعتراب شهنی بگیریم، چون اگر اعتراب اعتراب فعلی بگیریم یعنی داریم تفصیل میگذاریم بین اونجایی که اعتراب صورت میگیره تحقق میگیره با اونجایی که اعتراب تحقق نمیگیره، ولی در شهنی هست که کاری به تحققش نداریم، چه تحقق بگیره چه تحقق نگیره مهم اینه که اعترابش اعتراب شهنی هست. این عدم تفصیل در مسئله غنا بین افراد شنونده و خواننده خودش یک قرینه است. دوم این که خب خیلی روشن‌ترش اینه که برخی که به تفصیل حالا لااقل بشیم جوری یعنی قرینه حالا سوم رو بگیم، در تعاریف اهل لغت که یک بار به تفصیل بنده تو اون کتاب آوردم ولی اینجا چون بنا نداشتم که به تفصیل وارد این قصه بشم، یعنی اگر بحث من اینجوری اینو تو پرانتز بگم، اگر بحث من بحث حرمت غنا بود به نحو خاص میخواستم راجع به موسیقی بحثشو بکنم مفصل باید به اونا میپرداختم و جا داشت، ولی چون میخوام بحث فقط بحث بازی رایانه‌ای شد، در واقع این قسمت جلوه هنری در بازی رایانه‌ای اونم بحث موسیقیشو مطرح کنم، دیدم خارج از موضوعه بهش بپردازم که شاید دو هفته وقت من رو بگیره برای اینکه موضوع رو کاملا تبدیلش کنم، ولی بالاخره اونجا من تبیینم کردم که تعریف مشهور برمیگرده عیناً به تعریف اهل لغت. اهل لغت هم که این را مطرح کردند اونها هم ناظر به خود موضوع بودند و هیچگاه نسبت به مقارنات و نمیدونم یا شرایط تحقق این اعتراض و اینها هیچ حرفی نزدن، خود موضوع رو تعریف کردن. خود موضوع بدون آثار خارجی اون تاجر تحقق یافته خارجیش، آثار تحقق یافته خارجیش، نه یعنی تحقق غنا را متوقف بر یک امر خارج از غنا نکردند، خلاصه بر تحققش نکردند. فقط یه نکته هست در تعریف مشهور که عرض کردیم، از تعریف لغت هم در میاد، هم ناظر به کیفیت و ماهیت غنا هست، نظر به ماهیت غنا داره، و هم نظر به اثر غنا داره. و از این استفاده می شود که در تعریف غنا اینجورم نبوده که کاملا به ماهیت نظر داشته باشن. اینم به این دلیل بوده، یعنی علاوه بر ماهیت به اثرش هم توجه داشته، اینم به این دلیل بوده که خواستن کاملا از موارد نظیر جدا بشود، چون امکان دارد ترجیح صورت بگیرد هیچ گونه اثر خارجی نه شعنی نه فعلی داشته باشه. ترجیح کردن شما خودتون هر کسی بدون تحسین صدا شروع کنه این صدا را هی پایین بالا کردن و یا چهچه هایی بزند که اصلا تحسینی نیست، زیباسازی نشده، برای اینکه این موارد از تحت غنا خارج بشه نظر کردن به اثرش، گفتن نه این تحسین هم واقعا و این ترجیح باید به میزانی بشود که دارای یک حسن بالایی باشه، به گونه ای که طرف رو به طرف وادار کنه.
جان ترجیح آسان ترجیح امر خارج از خدا غنا نیست.
چرا دیگه همینو میگم، دارم اونو توضیح میدم که ما گفتیم ببینید ظاهرش در تعریف به خودش باید نگاه کرد، به ماهیتش باید نگاه کرد، ولی اینا با وجود این رفتن سراغ آثارش هم رفتن. حالا آیا این اثر، اول چرا رفتن سراغ اثر؟ گفتیم برای این که جدا بشه، واقعا مشخص بشه، چون اگر نمی رفتن سراغ اثر تو ترجیح می موندن موارد مشترک، مواردی بود که غنا نبود، یعنی از نگاه اونها غنا نبود، لااقل غنای حرام نبود، حتی بنده اضافه کردم حتی غنا هم نبود، چون از لغت در میاد که در غنا این اضطراب هست، یعنی توی غنا باید حتما شنونده شما به وجد بیاد، یه طوری آواز بخونی که اون به وجد بیاد، اگر به وجد نیاد شنونده شما درش اون اثر حسن رو نبیند، این حسن صدا دیده نشود در صدای شما، بهش غنا نمیده. امروز هم همینه، آوازخوانی کسی که شروع کنه فقط صداش رو زیر و بم کنه و اینها، هیچ گونه تحسین صدا درش نباشه، افرادی که گوش میکنن خوششون نیاد، به این آواز نمیگن. زمانی بهش میگن طرف آوازخانه یا آواز بلده، همه بلدن صداشون رو بلند کنند و ادامه بدن و پایین بالا کنند، هیچ موقع کسی نمیگه این آواز بلده، زمانی میگن این آواز بلده که طوری که میخونه افراد خوششون میاد. پس این خوش اومدن مهم هست. خب اینه که ما میگیم در لغت هم حتی به این توجه داشتن. خب چرا سراغ آثار رفتن؟ گفتیم برای اینکه اگه سراغ آثار نمیرفت معنا روشن‌تر نمیشد. تعریف که تعریف حقیقی نیست، تعریفی است که میخواهد مانع و جامع باشه، ولو تعریف حقیقی نباشه، تعریف ایگونی که به جلد و فصل نگاه کنه، نه بابا این خواسته از طور تعریف کنه که واقعا مانع و جامع باشه، هم جامع افراد غنا باشه هم مانع اغیار باشه. این است که رفته سراغ اثر. خب سوال دوم، حالا خب اگه سراغ اثر رفته چه فرقی است بین فعلی با اثرات که شعنی؟ هر دو هم اثر هم دیگه، اگه این هست از این نمیشه قرینه در آورد که مطرب که میگیم منظور مطرب حتما باید مطرب شعنی باشه نه مطرب فعلی. اینجاست که میگیم نه، وقتی که تعریف به صورت کلی بیان می شود، دقت کنید، وقتی تعریف به صورت کلی بیان می شود و نسبت به شنونده ها هیچ تفصیلی داده نمی شود، این قرینه است بر این که منظورشون اون شعنی مورد نظر هست نه فعلی. این که لغوی ها بین غنایی که برای فرد مریض، خوانندگی که برای فرد مریض خونده می شود با خوانندگی که برای فرد غیر مریض خونده می شود هیچ فرقی نمیذارند، این رو غنا می دونند، این نشون میده که اصلا نظرشون به فعلی نبوده، فقط شعنی بود. لغوی ها همینطور، این لغوی ها نیومدن بگن آقا مطرب که باشه پس اگر در جایی که اعتراف صورت نگیره، تحقق نگیره، این غنا نیست. چرا؟ نکته رو گفتم براتون. فقط اینو آورده بودن، اینو از اون تعریف ماهوی که داشتن میکردن و اصل شعر رو داشتن معنا میکردن برای اینکه محدودترش کنن، کیفیت رو تبیینش کنن، اینو برای تبیین کیفیت رو آوردن خلاصه کردن. و در یک کلمه بهتر اون به عنوان قرینه خارجی است، یه قرینه دیگه بدون قرینه چهارم، فعل تحقق خارجی تأثیری در بیان کیفیت و ماهیت نداره. اونی که تأثیر داره فقط هم شعنیه. تحقق خارجی تأثیری در نحوه کیفیت اون صدا و نمیدونم ماهیت اون صدا نداره. چرا؟ چون تحقق خارجی بسته به موانع خارجی مثل مریضی و این جور چیزها صورت نمیگیره. این ربطی به ماهیت نداره. و لغویین داشتن چیکار میکردن؟ میخواستن اون کیفیت رو توضیح بدن. پس وقتی داشتن کیفیت و ماهیت صدا را بیان میکردن، چه لغوی ها چه فقهی ها، هیچگاه سازگار نیست، متناسب نیست که به تحقق خارجیش توجه کنن، چون تحقق خارجی عوامل دیگه ای داره. اینجاست که باید فقط به شعنیت نگاه کنن. این 3-4 تا قرینه رو شما در کنار هم ببینید، چه اون قرینه اول که مهم بود، چه این قرینه آخر که باز به نظر من خیلی مهمه. شک نمی کنم که منظور از مطرب باید مطرب شعنی باشه.
جواب نمی‌تونم اینطوری جمع کنم. این بحث رو از سوالات شما درست بگم. اگر موضوع شما رو فهمیده که اصل اول اینه که فعلی باشه. اگر موضوع یه چیز خاصی، یک حقیقتی بود به موضوع حکم ما، یک حقیقتی بود به نظر در نظر
گرفتن بله. نه. اونجا شعنیه دیگه. یعنی چی؟
مثلا خون فعلیه دیگه،
خودش فعلیه،
یعنی موضوع خون اومده، موضوع نجاست شده، موضوع مثلا اینکه نماز رو باطل میکنه، این فعلیه. اما اگر مثلا موضوع غنا آثار هم توشی لحاظ شده بود، توی اینجا چون آثار قراره که عموم رو در نظر بگیره و تفصیل قائل نشدیم، این عدم تفصیل تو ناحیه آثار ظهور تو
شعنی بودن داره. نه اینو نمیشه گفت. اینو نمیشه. من یه مثال بزنم. گاهی آثار رو هم در نظر داریم و چه بسا شما بگید که
فعلیه.
نمیشه اینو گفت. مثلا شما به طور مثال میگید. میگید فرض کنید آب رو اتفاقا شما تعریف میکنید یا مسکر رو تعریف میکنید. میگید اونی که موجب سوکر باشه. میگید اصلا شعن اثرش اینه که سوکر باشه. خب این اثر فعلیه، این اثر شعنی نیست که. من اینجا اینو عرض کردم که ببینید قرینش این بود که آقایان چه لغوی ها چه در بیان کیفیت اون صدا بودن، میخواستن اون کیفیت رو برای ما تبیین کنن، گفتن مد صوت بین کیفیته، ترجیح کیفیته. بعد که اینا شد، این ترجیح چه نوع ترجیح، باید دارن کیفیت ترجیح رو مشخص میکنن. اون المطرب یا المشتمل على ترجیح المطرب، المطرب صفت ترجیح میخواد ترجیح رو که یک کیفیت صداییه رو برای ما تبیین کنه. دقت کنید دوباره بگم، المطرب برای تبیین یک کیفیت صداست. وقتی برای تبیین کیفیت شد، تحقق خارجیش تأثیری نداره در کیفیت. اینو خواستم بگم، تحقق خارجی که اصلا نداره. چرا؟ چون تحقق خارجی گاهی عوامل خارج از صوت و کیفیت صوتی خواهد بود. به تعبیر دیگر اینها به دنبال بیان مقتضیه بودند، میخواستن بگن این کیفیت چه اقتضایی داره، چطوری باید باشه، چطوری بودنش، یعنی در واقع مقتضی رو میخواد بیان کنه. ناظر به موانع نیست که، موانع داخل در کیفیت صدایی، موانع خارجی ها، موانعی که خارج از صوت هست، تأثیری در کیفیت صدایی نداره که. اصلا مثل همون تب داشتن طرف، مریض بودن طرف، تأثیر در این کیفیت نداره. پس مهمترین نکته اینه، چون المطرب صفت یک واژه‌ای بوده است مثل ترجیح که قطعا داخل در کیفیت صداست، کیفیت صدا هست، پس برای بیان کیفیت است. وقتی برای بیان کیفیت شد، در کیفیت تحققهای خارجی که تابع عوامل بیرونی هم هستند دخیل نخواهد بود. خیلی روشن در این، اگه شکی دارید یا شبهه ذهنتون میرسه بفرمایید، این جای شک و شبهه نیست. و آدم تعجب میکنه اونایی که فکر کردن مطرب مطرب فعلی. خب اگه مطرب فعلی بود اصلا ربطی به کیفیت صدایی نداره که کلن به طرف انداختن افراد اونش ملاک میشد. آقا شما به هر نحوی اون طرف رو به طرف بندازی اون دیگه میشد ملاک در واقع. خب اون باشه، اون موقع کیفیت صدایی یک کیفیت واحد در یه جایی، اصلا من دارم میخونم خودم شنوندم، بستگی به شنونده. اگه شنونده من که الان ساعت اول نشسته و دادن بود که با یه کمی صدای خوب طرف بهش دست میداد، پس صوت من میشد حرام. اون آقا میرفت یه کسی دیگه میمد جاست میشد، اون نه هیچ تأثیر نداده براش، پس خوندن من میشد حلال. دوباره باز اون میرفت که نمیشه که، این قرینه خیلی روشنیه که این عوامل خارجی نمیتونه نه در موضوع در واقع این موضوع من تأثیر بگذاره که آقا این گناه هست یا نه، و نه در حکم میتونه تأثیر بگذاره که اون شنونده من کی باشه چه تأثیر در این داره که فعل من الان فعل چه موضوعی شد، چه موضوع چه حکمی شد. من الان دارم میخونم برای خودم، دو نفر دیگه اینجا دارن میشنون، اینها یکیشون داره یا هنوز دو نفر نه، اولی داره میشنون، این میره اون یکی میاد، اون یکی مطلب براش کرم ایجاد نمیشه، ای بگی آقا پس الان قناع نشد. یه چیزی خارج از خوندن من تأثیر در چی داشته باشه؟ در اتصاف صدای من به قناع بودن و نبودن باشه. احد اینو نمیگه. چرا؟ در موضوع حرمت باز اگه میخواستن تفصیل بدن باز یه وجهی داشت که بگن آقا ببینید شما وقتی میخونی باید به شنونده آدم توجه کنی، اگه اونی که میگه فعلیه، اگه شنونده تو حال به حال میشه کار ترامه، اگه حال به حال نمیشه. خب اینا احدی نگفته، اگه اینو گفته بودن یه چیزی، اینو هیچی نگفته. همین که هیچ فقیه این رو نگفته معلومه که بگو، این همون قرینه دوم بود که میگن هیچ فقیه این رو نگفته معلومه که اصلا طرف فعلی منظور نبوده. اگر طرف فعلی بود حتما باید این تفصیل رو میدادن آقای، میگفتن آقا یه کسی که شروع به خواندن میکند ها، شنوندهش اگر طرف ایجاد شد براش کارش حرامه، اون شنونده رفت شنونده دیگه اومد هیچ طرف براش ایجاد نشد کارش حلاله. لازمه این فعلی بودن اینه دیگه، ولی زاد چون اینجور نگفتن معلومه که اصلا دخیل نبوده. خوبه این قرائن انصافا جای شک نمیذاره برای انسان. این تا به اینجا بحثه، حالا این موضوعش. اما این رو عرض کردم که حالا سوال اینه، از کجا جناب شیخ انصاری و برخی دیگر رسیدن به این که آقا قنا اون صوت لحویه هست که اصلا ناظر به کیفیت نیست؟ این یک دعوای مفصلی داره، من بازم میگم ازش باید عبور کنم، وارد بحثش نشم، ولی حیفم میاد همین روایت رو نخونم هم یه مسیر باز نشه بالاخره شما چه این بحثای ما رو بر پاسخ اون سوالی که میخواید بدید، بالاخره برای اونم سواله، چون همه اونها در یه رده نیستن که براشون بعضی طلبه های ما داریم که بازی سازن، برقی نداره. برای اون هم باید مستدل و مستند باشه این حرفایی که میخواییم بگیم، بعدش نتیجه گیریمون به درد همه میخوره. آره نتیجه گیری به درد هر، بر اساس این حرفا بعد موقع نتیجه میگیریم که حالا آخرش این جنا و خوانندگی اگر در بازی های رایانه شکل گرفت چگونه باید باشه. هنوزم من وارد مسائل خاص بازی های رایانه ای، مسائل خاص قنا و خوانندگی در بازی های رایانه نشدم ها، هنوز داریم مقدمات رو داریم. از کجا خلاصه این بحث دهبی؟ در یک کلمه جناب شیخ انصاری در ادله قنا، در ادله تحریم قنا وقتی توجه کرده دیده است که این ادله اصلا ناظر به کیفیت صدایی نیستند. تصریح میکنه به اینها، میگه ادله تحریم قنا به هیچ وجه ناظر به کیفیت صدایی نیستند. بلکه این ادله خیلی روشن ناظر به لهویت و اون حالا کیفیت صدایی نیستن که گفتم، یعنی کیفیت صدایی بدون امور دیگر مثل فقط مد صوت و اینها باشه، بلکه ناظر به تحریم قنا به جهت لهو و باطل و حرام بودن و حرام بودن امور متناسب با آن، به اونها ناظر. از کجا میگید؟ یک دو نمونه شنان میگید، به خصوص روایتی که برای نمونه میگید، روایتی که جناب شیخ انصاری آورده و دیگران هم در تحریم قنا آوردن، روایت عبدالعلاست. روایت عبدالعلا از امام صادق از جد سندی یه گیر جزئی داره، ولی خود عبدالعلا که درش حرف است و برخی اینا ضعیف تونستند، به شهادت شیخ مفید این عبدالعلا قابل اعتماد وسعی است، چون منظور از این عبدالعلا عبدالعلا ابن اعین هست و این توصیف شده توسط شیخ مفید، توسط شیخ مفید توصیف شده. به این خاطر پس این سندش هم سند خوبی هست، یعنی اونجور نیست که سندش قابل اعتماد نباشه. حالا شیخ انصاری وقتی اینو میگه، روایت عبدالعلا رو میگه، میگه و فیها، یعنی در سند این روایت، در این روایت بنی فضال هست. شاید اشاره به این خواسته بکنه که چون راجع به بنی فضال ما داریم که روایتاشون رو قبول کنید ولی درایت ها و فهمشون رو از حدیث قبول نکنید. بنی فضال چون اینها فتحی مسلک هستند و در واقع ائمه بعدی رو قبول نکرد. این حرف جناب شیخ انصاری اگه منظورش این باشه هم محل اشکال داره، الان نمیخوای وارد با این بحث بشیم، فقط اجمالا اشاره میکنم چون معلوم نیست این روایت، اصل این روایت خودو ما رواو و ذرو ما رعاو، اصل این روایت معلوم نیست درست باشه. بر فرضم که درست باشه، این مربوط به اونایی که در کتابهای بنی فضاله و معلوم نیست این روایتی که از عبدالعلا نقل کرده و سندش هم بنی فضال هستش، معلوم نیست از کتابهای بنی فضال نقل شده. روایاتی که از بنی فضال نقل شده دو دسته، یه دسته از کتابهای بنی فضاله، یه دسته نه از کتابها نیست. اونایی که از کتابها باشه مشمول اون روایته میشه. وانگه این نکته سوم این است که خب حالا یا بنی فضال تا خود بنی فضال بعد از بنی فضال رو قبول کنیم، قبل بنی فضال رو چیکار کنیم؟ باید سند خود بنی فضالش درست بشه؟ گرفتی چطور شد؟ اگر هم تازه بپذیریم، میگنی از بنی فضال اگه بود روایتاش رو بپذیریم، خب باید سند تا بنی فضال درست بشه؟ اونو که دیگه نمیتونه درست کنه که، اون مال بعد از اون هست، یعنی بین بنی فضال تا امام رو درست میکنه، ولی قبلش رو چی؟ یعنی که در واقع ما میخواییم تا بنی فضال برسیم، اون باید سندش درست باشه دیگه. در حال از اون راه نمیتونیم درستش کنیم، از راه بنی فضال. راهی که ما رفتیم درسته، که چی؟ گفتیم مشکل تو عبدالعلاست، چون که بین فرد دیگری هم چیز هست مشترکه، و این عبدالعلا که در اینجا هست عبدالعلا ابن عین هست طبق شهادت جناب چیز مفید و توصیق ایشون، و در نتیجه آره قابل اعتماد هست. ولی این هاست، این روایت رو بعضی هم گفتن چون بهش آقایون دیگه بهش اعتماد کردن و اینها، روایتی هست که مورد اعتماد آقایون بوده، از این جهت هم باز میشه بهش توجه کرد. در این روایت چی داره؟ اینجور داره، در در روایت داره که میگه از امام صادق پرسیدم درباره غنا و گفتم که اونها یعنی اهل سنت گمان دارم که رسول خدا در گفتن این جمله جئناکم جئناکم حیونا نحییکم این ظاهرا یک ریتمی بوده تو عروسی ها و مجالس اینا می اومدن اینجوری میخوندن جئناکم جئناکم حیونا نحییکم اینجوری مثلا با یک ریتمی اینا میخوندن اینا میگه من اونا میگن یعنی اهل سنت میگن که رسول خدا اجازه داده اینجور گفته شده گفتم رو اجازه فرموده که ما اینجور چیزی بگیم امام فورا میگه دروغ گفتن کرده بود دروغ گفتن اونی که پیغمبر گفته اینه بله بعد میگه بله دروغ گفتن خداوند فرموده است و ما خلق مستما ببینید اینن گوش کنید چطوری میخواد شیخ ارسالی استفاده کنه که از غنا آن شکل که راجب غنا هست مربوط به غنای لحویه ببینید امام میفرماید دروغ گفتن خدا وقتی میفرماید و ما خلقنا السماء اول ارض ما بینهما لاعبین ما کار لعبی انجام نمیدیم ولو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا این کن نفایل بل نقبه بالحق و الباطل فیدمقه فیده و ظاهر و لکم البین من ما تصفون آیه مربوط به لهو و اینهاست یعنی تمایل به لهو و لعب و اینجور چیزاست میگه خدا بری از این حرف چطور ممکنه رسول گرامی اسلام یه همچین کاری که غنای مصداقاً غنای اون روز بوده که می اومدن می خوندن به تو عروسی ها بوده بعد امام حالا اینجا کار نداریم امام پشترش میگه وای بر فلانی چی میگه مردی که در مجلس این که میگه فلانی چی میگه منظورش در واقع اشاره داشت به اون کسی که توی مجلس حاضر نبوده وای مثلا تعبیر به اینجور هست ویلون لفلان ممایسه وای بر فلانی از این حرفایی که میزنه منظور از ممایسه یعنی فلانه منظور مرحوم از شبت که ظاهرا صدوق نقل میکنه ادامش که رجلون لم یحضر المجلسه یعنی این که گفته فلانی وای بر فلانی اون کسی که تو مجلس نبوده گویا اون شنونده گفته اونا اینجوری میگن اما میگه وای بر فلانی همچین چیزی نیست که پیام بعد همچین چیزی نمیگفته خب اینجا ظاهرا حضرت امام صادق آیه ای را که خوند مقدمه برای همین کلام آخرش بوده آیه را خوند که خداوند میفرماید ما اهل لهو و لعب و این حرفا نیستیم که بعد اینو گفت که چطور ممکنه فلانی حالا بیاد نسبت بده خداوند یه حکمی رو راجع به امور لهو و لعب ببینید اصلا جئناکم جئناکم حیونا نحییکم امام صادق مصداقا برده یه چی؟ یک امر لهو و لعبی بعد گفته خدا هم که اهل لهو و لعب نه چطور میگن پیغمبر در این اجازه داده این حکم رو به خدا نسبت میدن پیامبر اجازه داده خدا اجازه داده دیگه این جای چیز نیست این کنایه است که در واقع این هر فرق درستی نیست این از این روایت اونایی که آوردن برای اینکه بگن آقا غنا اشکال داشت بله این حالا بحث من هنوز وارد درستش نشدم چون میخوام بگم حالا بحث درست چه مطرح کنم سندشو گفتم بعدش درست شد به قول شما یکی از اشکال مهم این است که از این اصلش تازه حرمته هم استفاده نمیشد ولی مهم اینجاست که حتی اون حکم را چه حرمت چه کراهت داره بر اساس چی داره میگه بگو بر اساس اون لحویتش داره میگه نه کیفیت صدایی اون نحوه اون صدا که تعبیر به این بوده که بحث لحو و لعب و اینجور چیزها باشه بر اون اساس داره این رو میگه پس اون کیفیته کیفیت لحوی اینجا چی جناب شیخ ازش استفاده کرده و من میخوام یه نکته دیگه اینم بگم اون ادله تحریم بایشون رو رفت سراغ تحریم ادله تحریم غنا چند تا روایت اینا رو فهرستوار میگم داشته باشید بعدش من بگم که چقدر به لحوه شبیه یک حدیث تفسیر لهو الحدیث در قرآن لهو الحدیث در قرآن در بعضی از روایات تفسیر شده به غنا. این دلیل حرمت گرفتن. آیه اینه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله به غیر علمه و یتخذها هزوا. ببینید از کجا بگید این حرامه؟ اولئک لهم عذاب مهین. از اینجا داریم میگیم حرامه. میگه بعضی ها هستن که لهو الحدیث رو خریداری میکنن تا بیان صداق مردم و مردم رو گمراه کنن. بعد میگه اینایی که این کار رو میکنن پول میدن لهو الحدیث رو تهیه میکنن برای اینکه مردم گمراه بشن. حالا برای اینکه، یعنی نهایتش اینه که مردم گمراه بشن. این کار اینها درسته یا نه؟ نه، اولئک لهم عذاب مهین. از این که میگه اولئک لهم عذاب مهین یعنی این کار اینها کار حرام. این روشن بشه بس. بعد حالا از امام فرسان لهو الحدیث چیه؟ صریحا امام فرموده است غنا. لهو الحدیث منظور غنا. اشکال شاید شما بکنید آقا لهو الحدیث به معانی دیگه هم اومده اینجا تفسیر میگن، اشکال نداره. مهم این است که یه موردش غناست دیگه، امکان داره معانی دیگر، یعنی موارد دیگه ای هم داشته باشه. پس تفاصیل دیگر منافات نداره با این تفسیر، چون اینا همشون بیان مصداق هم، بیان در واقع مورد هم. یک مصداقش قناس، حالا چیزای دیگه هم چه باشه، دروغ هم چه بسا لهو الحدیث باشه، اشکال نداره. شایعه و شایعه دروغ و امثال اینا، حتی چه بسا گاهی تهمت هم همینجور و اینا، همشون لهو الحدیث باشه. داستانهای دروغی که میبافند که اتفاقا مورد آیه شأن نزولایی همینه، که یک کسی میرفته این داستانهای ایرانی ها رو میخرید، از اونا میابرده اینجا برای عرب ها که گرده میگرفت و براشون میخوند، ترجمه شد در واقع براشون میگفت. بعد این آیه نازل شد. شأن نزول چه اتفاقا مربوط به اینه؟ ولی به هر حال منافات نداره. قرار تو این آیه، تو این روایت تفسیر شده به قناع، یک مورد تفسیرش، این منافاتی نداره با تفسیرهای دیگه. دلالت تامه، روشنه، چون دلالت بر حرمتش از وعده بر عذاب روشنه، چون بر امور جائز یا مکروه که وعده بر عذاب نداریم که. این هست جوابی دادن به این. حالا من اجمالا میخوام بگم، اول بگم استفاده شیخ انصاری رو بگم. ببینید از همین تفسیر خیلی قشنگ روشنه چه لهو الحدیث اشاره داره به امور لهو. امکان داره کسی اشکال کنه بگه آقا اینجا این اشکال کردن، نه اینکه امکان داره، این اشکال رو برخی فقها کردن، این آیه دلالت بر حرمت نمیتونه باشه. چرا؟ چون که گفته لیوزل لمس سبیل الله، یعنی هر لهو الحدیثی حرام نیست، لهو الحدیثی که برای گمراهی باشه حرامه. بنابراین در میاد که غنا کلن حرام نیست، غنایی که برای گمراهی باشه حرامه. جواب این خیلی روشنه، شما باید خودتون بتونید بدید. جوابش اینه که نخیر آقا، امام وقتی مصداق لهو الحدیث رو تعیین میکنه، لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله رو داره بیان میکنه. لهو الحدیثی که اون صفت رو پشت سرش خداوند براش ذکر کرده، اون لهو الحدیثی که میگیرن برای گمراهی، مصداقش چیه؟ دقت کنید، اون لهو الحدیثی که گرفته می شود برای گمراهی مردم، اون مصداقش چیه؟ امام میگه غنا. پس غنا دو جور نشد. غنا اگر تحقق بگیره مطلقا از این نوعه. پس اون که موضوع حرامه اینه. پس اگر یه جایی باشه که لیزلن سبیل الله نباشد، اون اصلا در واقع مصداق لهو الحدیثه نیست. ولذا آقای شیخ انصاری هم از همین هم باز اشاره داره، وقتی اشکال میکنه به دلالتش میگه بابا این اشعار داره اصلا به لهو الحدیث بودنش، یعنی غنا موضوعیت نداره، اون لهو الحدیث بودن موضوعیت داره. لهو الحدیثی که موجب گمراهیه، کدوم لهو الحدیث؟ گفتم هم فسق و فجور گفتم، مجالس فسق و فجور. پس سازگار با مجالس فسق و فجوره. و الا خوانندگی که طرف میخونه نه تنها موجب گمراهی نیست، خوانندگی که در واقع از شود برای هدایت هست، اون اصلا داخل در این لهو الحدیثه نیست، اونو لهو الحدیث نمیگیم چون لهوی نیست. پس از اینجا در میاریم این غنایی که گفته شده غنای لهوی هست. و هم با سوال آیا داره تفصیل میدهد بین غنای لهوی غیر لهوی؟ جواب نه خیر، اون زمان غنا همین بود اصلا. این جواب اصلیه هست که امام چطور گفته غنا و تفصیل نداده بین غنای لحوی و غیر لحوی؟ جوابش اینه که در اون زمان امام اشاره داشت به موضوعی که در خارج هست، آنچه که در خارج تحقق گرفته بود غنای و معروف بود در بین مردم، غنای لحوی بود، غنای غیر لحوی نداشته. درست، البته اینجا که این جهتش که فعلا یعنی شما میگید استفاده کنیم همونجور که معنی لحو را از این فهمیم قناس، از اون برم به واسطه قرآن میفهمیم آیه میفهمیم که این قنام لحویه. بله دیگه، بله نه و مزدلر تا آیه داده میگید ها تو موضوع حرمت. بله بله احسن. اون قنا داره معنای لغوی عرفی رو میگه، این اون معنای منصرف عرفی رو، اونی که زیادتر مردم باش در ارتباطن. نه دیگه، چون واجه تمام، چون الغنا میگه میفهمن، میگیم چون اون موقع تا میگفت الغنا مجالس غنایش نمونه رو میپرسن میگم بتون. ببینید یه روایتی هست میاد از راوی از امام میپرسه، میگه آقا حکم غنا چیه؟ من میرم توی دستشوی خونم، بعد این وقت چیزه دستشوی اینجوری بود که شما میدونید دیگه، دستشویی که قدیم بود فاصلش از خونه نشیمن زیاد بود، یعنی واقعا به خاطر اینکه هم بو و هم صدا و هم راحت تر باشند و اینها بالاخره کنار گذاشته بودن. الان نه، اینجوری نیست که طرف تو پذیرایش داره باز میشه به دستشویی طبیعتا. خب البته سعی میکنن که بو رو جلوش بگیرن، حالا امور دیگر هم یه جورای دیگه بالاخره. بله بعد فاصله میگرفتی، میگفت من میرم گاهی تو دستشویی، بعد این همسایه بغلی من اونجا مجلس داده بود صداش میاد، منم طول میدم نشستنم و طول میدم برای اینکه اون صدا رو بشنوم. امام بهش میگه که مواظب باش که ان السمع والبصر والفؤاد. بعد طرف میاد میپرسه آیا این اشکال داره؟ حالا نه تو این روایت، روایت دیگه میگه آره تو روایت دیگه است میگه اشکال داره. امام میفرماید اگه خدا میخواست بین حق و باطل رو جدا کنه، یه چیزایی رو تو حق بذاره در قسمت حق، یه چیزایی هم که باطل بذاره در قسمت باطل، این قنا که شما از من میپرسید بخواد بذاره کجا بذاره؟ طرف روشن میگه باطل. خب من از شما میپرسم اگه قنای امروزی هم حساب کنی، تا بعض مجالس که واقعا زن میره فقط همه مدتاهی ها اینا هم خانندگی دیگه، یا همون آوازخونی هایی که واقعا اشعار حکیمانه رو داره میخونه دیگه، من را اسم این برم خاننده های ما، اون خاننده های اصیل ما انصافا شعرهایی که میخونن همشون حکمت. خب اینا رو از یکی چیز بپرسیم، نه حتی شجریان، ولو ما به جهاتی بالاخره کمتر و اینها بالاخره یک زاویه گرفتیشون، ولی بالاخره ایشون قرآن میخوند و اینها تو این مسیر بود، بعدا رفت تو مسیر خوانندگی صدای خوبی داشت و اینا، بالاخره این اشعاری که میخونن ببینید، آقای حالا اسم بردیم دیگه، آقای افتخاری رو بگو، آقای اصفهانی رو بگو، آقای نه خیلی دیگه، اینا واقعا اشعاری که میخونن اصلا اشعار سطح پایی نمیخونن، اصلا براشون هیچ موقع قبول نمیکنن که بخونن. آره بعد اینا رو الان شما از هر عاقلی بپرسید بگید اگه خدا بخواد اینا تو حق و باطل به این روشنی میگه تو باطل میذاره؟ هرگز. اینا رو اگه نگه به روشنی اینا تو حق در قسمت حق میذاره نمیگه تو باطل. پس این نشون میده اون موقع کثرت اینقدر بوده ولی معنای لغوی سر جاشه. آقا خوانندگی چیه؟ خوانندگی اینه مدرسه و فلان. اما تا میپرسن از خوانندگی، یعنی خوانندگی موجود، خوانندگی رایج داره میپرسه، خواننده که غیر رایجه درخت نمیاد به مرسوم که مبتلا بهشه، مبتلا بهش اینایی هست که رایجه. امروز مبتلا بهش هر دوش هست. امروز ما هم حکیمانه رو داریم میخونند و برای بالاخره استفاده های معنوی اینها هم غیر حکیمانه. اون زمان اینجوری نبوده ظاهرا، اون زمان تو مجالس مداحیشون اینجوری نبوده که رواج داشته باشه مجالس که هم به عنوان مجالس مداحی جالبی داشته باشن که واقعا معنویت توش باشه. بود شعرخوانی بوده، یعنی اونایی که داشتن عمدتاً شعرخوانی بوده، مجالس میگرفتن برای شعرخوانی. ولی اینکه خوانندگی های خوانندگی فقط جاش اونجا بوده، چون با ضرب مثلا تار و تنبور و اینها بود. در هر صورت از اینا خوب میشه فهمید و من موارد دیگر رو خواستید خودتون از همون چیزایی که براتون فرستادم یه مطالعه بکنید، مسلط باشید در موضوعش. و البته خب در بعضی از مواردش برداشته های علما شاید در بعضی از مواردش اشکال داشته باشه، کلیتش اینه. غنا جنبندی خوبی داره جناب شیخ انصاری آخرش، میگه آقا غنا اصلا خودش موضوعیت نداره. اگر کیفیت صدای مورد نظر بود، کیفیت صدایی که باطل نیست، که صرف اون مد صوت و ترجیح باشید، که اونی که موضوع حرمت اون لحویتش، اون تناسبش با مجالس فسق و فجوره. اگه متناسب با مجالس فسق و فجور باشه اون باطله. حالا اینجاست که جوان ما چه طلبه چه غیر داره، خوانندگی چرا باید حرام باشه؟ یادم من یکی از این جوان ها یعنی جوان کاملی بود، من اون سال 70 بود تقریبا، داشتم کامپیوتر میخریدم اون موقع که هنوز کامپیوتر دست طلبه که جای خودش اصلا کلا تو حوزه هم کم بود، تو حوزه کامپیوتر نیمته بود، هنوز تو دانشگاهش هنوز دفاتر و مدرسه تو قسمت های چیزی نبود. سال 70 بود، خود من سال 70. بعد رفتم یه جایی بخرم، اون طرف فرصتی گرفت و از ما راجع به همین موسیقی رو پرسید. بعد گفت که آقا انسان در مغزش سلول هایی داره که اصلا مخصوص برخی از این صدا هاست، صداهای دیگه نیست، فقط این صداهای خاص رو در واقع شده، این خداوند توانایی رو بهش داده. میشه که این توانایی رو بهش بده بعد بگه یا در هر جلش این توانایی رو داده که بخونه؟ میشه اینا رو بعد بگید حرام هست؟ گفتم حالا این که روشنه، حالا جور نیست که هر توانایی که خداوند داده جایز هم باشه، راه حلال شم هست، راه حرام شم هست. گفت اینطوری؟ گفتم بله. الان شما خب خیلی اصلا دستش میتونه برداشتن مال دیگران استفاده کنه، از همین دستش میتونه برای کمک به دیگران استفاده کنه، که نشد تو شما بگید چون توانایی داره پس با... حالا توانایی خوندن داره، خب هم خوندن حلال داره هم خوندن مطلقا کسی نمی راست میگفت اون. اگه کسی میگه مطلقا خوندن اشکال داره، همون حرف اون درسته. میگه آقا چطور ممکنه مطلقا اشکال داشته باشه؟ پس خدا چرا این توانایی رو داده به من مطلقا؟ اگه مطلقاش اشکال داشت، یک توانایی که مطلقاش کنی مهمه، این که خداوند یه توانایی بده بعد دیگه از این توانایی مطلقا نباید استفاده کنی حرامه، این درست نیست. اینا رو ما هم قبول داریم، این یک بحث داره ها، این به سادگی نیست، ولی ما هم قبول داریم اینا که اگر خداوند یه توانایی به انسان بده، نمیشه خداوند بگه از این توانایی مطلقا در هیچ زمینه حق نداری استفاده کنی. پس چرا دادی؟ بله. اما پس در یه جاهای حلال یه جا این بر درسته. حالا خوانندگی هم از این نوعه، اینجوری باید گفت. به هر حال یا همون شنونده شنوایی که بعضیش داره گوش کن بعضیش داره گوش نکن، از این قبیل هست. بالاخره حالا سوال میکنه چرا حرامه؟ الان با این بیان ما که اومدیم گفتیم موضوع حرام مختص اون جایی است که متناسب با فسق و فجور، قشنگ روشن شد چرا حرامه؟ چون که موجب فسق و فجور، زمین ساز فسق و فجور در یک کلمه همینه. دلیل حرمتش هم روشن میشه که آقا خداوند که اینو حرام کرده، و یا امام اونجا میپرسه میگه اگه خدا بخواد جدا کنه اینو تو کارهای باطل میذاره یا تو کارهای حق، اینقدر روشنه یعنی موجب حرام بشه، موجب گناه بشه، موجب عصیان بشه. این علت این که این حرامه بر گفته شده الغنا رقیت الزنا، غنایی که اون زمان بوده اینا منتهی میشد به کارهای فسق و فجور، به این خاطر حرام شده، چون اینا فسق و فجور باهاش هست. اصلا ما یه روز مرس کردیم اصلا غنا از فسق و فجور جدا نیست، چون انقدر میزنن و میرخصند و میخورند و بالاخره مینوشند، اینجوری کلا همه جورا آلوده میشن، کلا مجالسشون به این نبوده. والحمدلله.
چیز حرام است، فعلیاش هم بدجوری هم حرام است. یعنی نسبت به یه بر شعنی میشن، نسبت به یه بر
نه میشن. نه اگر چنانچه گفتن شعنی ها امکان داره. ببینید مثلا شما الان شروع میکنی به خواندن، همه میگن آقا از این اصلا یکی مردم تازه بعدشون میاد که خوشون، از قضا یکی اتفاق میفته با همین یه دونه هم آره حال به حال میشود. اون نه نیست. نه 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 اشکال نداره. اون از جهت دیگه، یعنی از جهت دیگه ربطی به این قنا نداره. خواندن تو دیگه تحصیل خواندن تو حرام نیست. اون خودش که به طرف میاد باید در زاهایی که او رو به حرام میکشاند چکار کنه؟ دوری کنه ازش. اون ربطی دیگه نداره ما حکم قنا رو بگیم. اونجا میگیم شعنی بدانیم، یعنی اصلا فعلی نیست دیگه، موضوعش فعلی نیست. پس اگه یه جا فعلی بود ولی شعنی نبود، یه جا فعلی بود ولی شعنی نبود، حرام نیست. یعنی یک جاش من شروع کردم به خوندن، از خوندن من همه میگم بلبلا رحم کردن، ولی این آقا شروع کرد خلاصه اصلا تابش. گفتم یه روز داشت آقای چیز مثلا توی ماشین میرفتیم، اون عرب شروع کرد به خوندن، هنوز آغاز شروعش بود، این عربی که با ما بود بلند شد شروع کرد پایگونی کردن. چرا؟ چون این یادش اومد که الان جای پایگونیه. این تأثیر نداره. اون موقعی که بخوند و بعد معلوم بشه این خوندنش در چه سبکی در چه حال و هواییه، اون موقع میشه گفت که آقا این حرام یا حلاله. تحریک شهوت، ببینید تحریک شهوت، تحریک شهوت اونجا خود تحریک شهوت حرامه، ولی به نحو شخصی حرامه. یعنی شخصی ای نحوه تحریک شهوت بکنن حرامه. این هم بخواه طبق نظر اتدا، حالا بخواه بنده این نظر ندارم، حالا دارم میگم طبق نظر بعضی که میگن تحریک شهوت کلن حرام بر اساس عدلیه که حالا ذکر میکنن. اونا ما هنوز به شما وعده دادیم اینجا که به این بپردازیم، ولی هنوز هم نپرداختیم بهش که آقا این تحریک شهوت که میگن حرامه چیه و آیا نوعی شخصیه چطور هست بالاخره، اما و اصلا حرامه یا نه اصلا کلن حالا تحریک شهوت. اغلب فقها ها میگن حرام تحریک شهوت. خب اون تحریک، تحریک فعلی شخصی کاری به این نداره که نوعی باشد. نوعا نه، اونجا ملاک نیست.
ولی همین فقها هر فقهایی که میگه شخصی به هر نحو تحریک حرام، میگه اگر یک کسی مثلا انقدر مثلا دیگه با معاصی و اینا شد که هیچ عکسی که همه باش تحریک میشن این نیست، براش چی
نه نه، اونو اگرم گفتن جهات دیگه داره، یعنی عناوین دیگه اومده ازشون. وقتی تو پای درساشون بشینی میگن اگه من اینو حلالش کنم سر از جاهای دیگه در میاره، یعنی به خاطر عناوین دیگه اومده. نه اینکه حرام گفتن هیچ موقع با رساله شما نمیتونید تو بحث فقهی واردش بشید. چرا؟ چون رساله میگه بحث میشه که نگفته، که امکان داره به عناوین ثانوی گفته باشه. اونی که به دردتون میخوره باید ببینید چه دلیلی گفته. ما تو بحث‌های فقهی به دنبال ادله هستیم. امکان داره تو یه حکم فقهی هر دوشون یک نظر داشته باشن، ولی اون به عنوان عنوان ثانوی گفته باشیم، به عنوان اولی گفته باشیم. در نتیجه اگر چنانچه به عنوان اولی برای اون آقا پیش بیاد بگه نه من حرام نمیدونم، داریم دیگه. مثلا ببینید میگن بعضی گفتن حتی با دختر بدون اجازه پدرش هم میشه ازدواج کرد، یا مثلا گفتن میشه ازدواج موقت کرد و و و، یا اصلا گفتن در ازدواج هم معاتاتی هم اشکال نداره، عقد هم نخونه اشکال نداره، ولی میبینی تو رسالش ننوشته اینا. رسالش مثلا میگه باید عقد خونده شه، باید با اجازه باشه، باید فلان، همین باید رو. ولی تو درسش چیز دیگه ای گفته. چه نوبتی اگه میری باش صحبت کنی میگه آخه فرق میکنه، اونجا عمومی میخوام اعلام کنم، اگر اعلام کنم مفاسدی داره. پس اونجا جهات دیگه ای داره، اونا رو نمیتونید شاهد یا نقض یک حکم بیارید ها. زمانی میتونید نقض بیارید که ببینید داره توی ادلهش این رو مثلا نپذیرفته. این بس میباشه. الحمدلله.